وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد از نکاتی که به عنوان مقدمه در جلسه گذشته عرض کردم، به شرح و توضیح یکی از فقرات دعای شریف ابو حمزه می‌پردازیم. این جمله رو که انت الفاعل لما تشاء تفعل ما تشاء بما تشاء تعز من تشاء بما تشاء کیف تشاء تذل من تشاء و همینطور عبارات دیگری مانند تهدی من تشاء که در دعاهای مختلف وجود داره، در دعای ابو حمزه هم وارد شده. یک توضیح کوتاهی درباره توحید فاعلی خداوند عرض میکنم خدمتتون و بعد هم نکاتی رو که در زمینه این فقره نوشتم رو خدمتتون میخونم. توحید یعنی یکی دانستن، یکی دیدن و یکی شدن، چه توحید افعالی باشد به همین معناست، توحید صفاتی باشد به همین معناست، توحید ذاتی هم همین گونه است. در توحید افعالی یه معناش اینه که همه کارها و افعال و موجودات را فعل خدا دانستن و کار خدا دانستن. در قدم بعدی یعنی همه موجودات را فعل خدا دیدن و در مرتبه سوم همه کارها و موجودات را ظهور خدا یافتن. این یک تعبیر. میبینید که از خداست، هر کاری و هر موجودی و هر چیزی به خدا باز میگرده، یعنی فعل اوست. یک تعبیر دیگرش که کسانی که مقیدن به رعایت تقوا باید مد نظر داشته باشند اینه که کارهای خود را کار خدا دانستن و در مرتبه بعد کارهای خود را کارهای خدا مشاهده کردن و دیدن و در مرتبه سوم کارهای خود را ظهور اسماء الهی یافتن. اینم یک نکته. یک نکته دیگر که در همین جا باید اضافه کنیم اون اینه که هر کاری که و هر موجودی که نقص باشه یا نقص داشته باشه، عیب باشه یا عیب داشته باشه، ضعف داشته باشه و مانند اون. ضعف و نقص و مانند اون نشون دهنده حد وجودی این عمله، یعنی محدود بودن این کار، محدودیت امر عدمی است. بنابراین ضعف ها و نقص ها رو نمیتوان به خدا نسبت داد. اگر اشاره کنم خدمتتون که قصه حضرت موسی و حضرت خضر رو به دقت مطالعه بفرمایید و ملاحظه بفرمایید که در بخشی از آیات وقتی که حضرت خضر توضیح میده که من چرا این کشتی رو سوراخ کردم و شکندم، چرا اون فرزم رو کشتم و چرا اون دیوار رو درست کردم، یه جایی میفرماید که من خواسته بودم که این کشتی سوراخ شود. در جای دیگر میفرماید که ما خواسته بودیم که این بچه نباشد و بچه به قتل برسد. در مرتبه سوم و در آیه آخر میفرماید خدا خواسته بود که این دیوار ساخته شود تا گنجینه آن فرزندان صالح باقی بماند. من فقط یک اشاره خدمتتون میکنم، دو نکته رو، ولی بیشترش رو خودتون یه قدری آیات رو سر فرصت مطالعه بفرمایید، تدبر بفرمایید. یه نکتهش اینه که این آیات مانند اون آیات دیگری است که خدا فرمود که اگر ما اصابت من حسنت فمن الله، اگر خوبی بهت رسید این مال خدا بوده، به خاطر این که تو چون موجود ضعیفی و از خودت چیزی نداری کار خیر از تو نمیاد، خیر مال خداست. و ما اصابت من سیئت فمن نفسک، اما اگر بدی نقصی ضعفی زشتی به مانندون ها اومد، اینا از خدا بر نمیاد، اینا مال خودته. بعد منتها یادمون باشه که حالا اگر بدی ها هم مال ما بود، خوبی ها هم مال خدا بود، از یک نگاه دیگری باید توجه داشته باشیم که همه این خوبی ها رو و همه افعال رو در مجموع به خدا نسبت بدیم. اینو یه جای دیگری شاید خدمتتون عرض کردم که شاید علتش اینه که همون بدی هم از یک جهت بدی است، از جهت دیگری حسنی دارد، کمالی دارد. مثلا اگر کسی دیگری رو اذیت کرده، مانش رو کرده، کسی رو به قتل رسونده، کار بده، یعنی هم برای این انسان بده، هم برای اون کسی که مورد تعدی و تجاوز و اذیت و آزار قرار گرفته بده، آثار بد رو هم به دنبال خودش خواهد داشت. ولی از این که یک انسانی قوای خودش رو آشکار کرده است، این آشکار شدن قوه و توانای انسان تعبیر دیگری است از آشکار شدن قوه و توان الهی. خب این دیگه خیلی، یعنی معمولا من سعی میکنم که سرسده رو تحمل کنم، ولی اینقدرش دیگه خیلی زیاد هست. ما میتونیم البته یه فکر دیگری کنیم که این ساعت رو، اگر شما خیلی من مشتاق نیستم که جلسه مون تو کلاس ها تشکیل بشه، ولی اگه چاره نباشه مانعی نداره، ما تو یک از کلاس ها خالی اگر باشه که از جلسات آینده اونجا میریم، که حالا دوستان و بزرگوارانی که اینجا میخوان با هم گفتگو کنن ما مزاحم اونا نشیم، حالا اونا که ظاهرا ابایی ندارن که از اینکه مزاحم بشن. بنابراین اگر موافقید این جلسه رو حالا با هم دیگه گفتگو میکنیم، منم میگم شما هم بگین مانعی نداره، اما برای جلسه آینده اگه موافق هستید یکی از کلاس ها اگر خالی باشه بریم یکی از کلاس ها. خب انشالله که خدا توفیق هم بیان معارف الهی رو، هم شنیدن و فهم و درک معارف الهی رو به هممون عنایت بفرماید. خب امروز رو دیگه بالاخره تحمل میکنیم که هر جور که شما هم خواستین صحبت کنین مانی نداره، با هم دیگه صحبت میکنیم، فردا رو ما زحمت رو کم میکنیم، بعد شما دیگه هر چی دلتون خواست بگید، انشالله مورد رضای خدا هم باشه انشالله. خب این آیات رو داشتیم میگفتیم که مجموعه کارهایی که میتوان به خدا نسبت داد عبارت است از اون چه که نشان قوت، نشان قدرت، نشان کمال باشد، ولو از یک جهت، نه از هر جهت. از این جهت بدیها را هم میتوان به خدا نسبت داد، چون بدیها هم یک جهتش بدی است، جهتهای دیگر خوبی داره. مثلا کسی توانایی داشته سر مثلا 10 میلیون جمعیت رو کلاه بگذاره، این کار بده، از جهت بدیش به خودش نسبت میدیم. ولی کسی که این توانایی رو، این شیطنت رو، این مکر رو، این تعقل رو داشته باشه که عقلش، فکرش، طرحش، اندیشش بر 10 میلیون جمعیت غلبه پیدا کنه، این کار خدایی است. بنابراین از این جهت میشه همه کارها رو به خدا نسبت داد. حالا خیلی از مواردی رو هم که حتی اگر کسی زبانش جنبیده، یک کلمه حرف ناروا گفته، این یک کلمه حرف ناروا گفتن از این جهت که نارواست، وزن داره، پیامد داره، عذاب داره، کمالات انسان رو به خطر میندازه، نفس انسان رو آلوده میکنه، از این جهت مال همین کسی است که این حرف ناشایست رو به زبان آورده. ولی یه جهت دیگه هم داره و اون اینه که زبانی تکان خورده است. تکان خوردن در عالم جز به حول و قوه الهی انجام نمی شود. پس همین زبانی که به ناروا تکان خورده است نیز از اون جهت که نشان دهنده حول و قوه الهی است، این به خدا نسبت داره. ولی اگر توجه به این آیات، چون میخوایم که این انت الفاعل لما تشاء رو توضیح بدیم، بنابراین یه بار دیگه اون قصه حضرت خضر، حضرت موسی علیه السلام رو یه بار دیگه یادآوری کنم که در قسمت اول فرمود این ادب دینی است. در قسمت اول حضرت خضر فرمود که اردت تو ان اعیبها، من خواستم که این کشتی رو سوراخ کنم. در قسمت دوم میگه عرب نام، ما خواستیم که این بچه رو به قتل برسونیم تا پدر و مادرش نجات پیدا کنن از کفر. در قسمت سوم میگه خدا اراده کرد که دیوار رو آباد کنه. هر جا که ادب دینی این رو اقتضا میکنه که هر جا که خرابی و نقص و ضعف و کشتی سوراخ کردن و خونه خراب کردن و مانند اینهاست، اینا رو به خودتون نسبت بدین، خرابی ها رو به خدا نسبت ندین، چون خدا خرابی ایجاد نمیکنه. خدا کارش فاعلیت، یعنی آباد کردن، ساختن، بنا کردن و ایجاد کردن، از بین بردن کار خدا نیست. پس هر جا که از بین بردنه به خودت نسبت بده، چون که حضرت خضر که باطن و معانی و اسرار معارف الهی رو برای حضرت موسی بیان میکنه اینجوری بیان کرد. اما اگر کارهای دیدین دو وجهی است، یک جهتش کشتن فرزند دیگران، حالا البته اینجور نیست کسی مجاز باشه کسی رو بکشه، حضرت خضر حسابش شده است، اهل باطن شریعت، باطن شریعت هم میتونه عمل کنه، ما حتی نمیتونیم کشتی کسی رو سوراخ کنیم به این احتمال و به این نیت که ممکن است این کشتی، این ماشین نوحت چشمش بزنن، میشه خط بندازیم؟ نه، به این نیت خوب و پسندیده که این ماشین چون بادش خیلی زیاده، سرعت زیاد میره، در نتیجه نمیتونه کنترل کنه. فرض کنیم ما میدونیم این رو، نمیتونیم بادش رو کم کنیم تا اینکه تصادف نکنه، خودش میدونه میخواد تصادف کنه، کنه. ما موظفیم به ظاهر شریعت عمل کنیم. وقتی به ظاهر شریعت عمل کردیم، حکم شریعت همینه که نباید مال مردم رو خراب کرد، نباید در مال مردم تصرف کرد، فقط باید تذکر داد. بنابراین در این بخش دوم که کاری رو که حضرت خضر انجام داده کسی رو کشته، دو وجهی است. یه وجهش اینه که خانواده رو عزادار کرده، نفس محترمی رو کشته، کسی رو حیات داشت، حیات رو ازش ستانده، یعنی خراب کردن. این کار کاره انسانی است، ولو پیامبر خدا انجام بدهد کار انسانی است. ولی از اون جهت دیگری که این کشتن سبب می شود که ایمان یک خانه و یک خانواده، یک جمعی، نه فقط حفظ می شود، بلکه ایمان شکوفا می شود، این کار کار الهی است. گاهی کارها رو ما انجام میدیم ولی در واقع به اذن و اراده الهی. این کاری رو که ما انجام میدیم به اذن و اراده الهی، ویژگیش اینه که نفساش به گردن ما میفته، وزر و و بالش مربوط ما میشه، حسن و کمال و خوبی و لطف و عنایت که مربوط به خداست، نه اینکه حالا ما انجام میدیم به خاطر اینکه یه کاری برای خدا انجام داده باشیم. نه، اصلا ویژگی کار ما همینه. اگر ما نفس نداشتیم همون کشتن هم میشد کار الهی، ولی چون ما نفس داریم، یعنی موجود ممکن فقیر مسکین مستکین هستیم، هر جا نفسی باشه مربوط به ماست. ما اگه نفس نداشته باشیم کار نفس نداره. اما وقتی به کار سوم که میرسه، کار سوم اینه که این جمع یعنی حضرت خضر و حضرت موسی رفتن توی شهری، گفتن که حاضر یه مقدار نون به ما بفروشیم. گفتن نه، ما به غریبه چیز نمیفروشیم. بعد وقتی که از این شهر که میخوام برن بیرون، میگه دیواری داره خراب میشه، حضرت خضر به حضرت موسی امر کرد که بیا گل بیار، خش بیار، سنگ بیار، میخوایم دیوار رو درستش کنیم. حضرت موسی گفت که این چه کاری، خودشون جونشون بالا بیاد خونشون رو درست کنم، ما چه ربطی داره؟ این مرتبش هم تعبیر بنده است. حضرت خضر گفت که قراره تو تابع من باشی، بیا تو خونه رو درست کنیم، دیوار رو درستشون، دیوار رو درست کرد. بعد گفت حالا میدونی علتش چیه؟ خدا اراده کرده بود که این خانه ساخته شود، خدا اراده کرده بود که گنجینه پدر مؤمن این فرزندان حفظ شود، خدا اراده کرده بود که این دو فرزندی رو که کسی ندارن در آینده آسایش داشته باشن. یعنی سخن از ساختن و آباد کردن از خدا نسبت داده میشه. پس اگر ما کارها رو در این سخن همه رو به خدا نسبت بدیم، یادمون باشه که هر جه نفس داره، ضعف داره، کوتاهی داره، قصور داره، تقصیر داره، به خودمون نسبت میدیم. ولی همینایی که نفس و ضعف و فتور و سستی داره که به خودمون نسبت میدیم، یک وجه جمالی و کمالی هم داره، اونشو به خدا نسبت میدیم. حالا با توجه به این سخن رو توضیح میدم خدمتتون. انت الفاعل لما تشاء، خدایا تو فاعلی هستی که هر کاری که بخوای انجام میدی، هر کاری بخوای. دیگران میخوان بخوان، نمیخوانم نخوان. در دعاهای روزانه و صبح ها مخصوصا میخونیم که الحمدلله الذی یفعل ما یشاء، ستایش خدایی رو که هر کاری خودش میخواد انجام میده. ولا یفعل ما یشاء غیره، اما کاری که دیگران بخواد نه، اینا رو انجام نمیده. اگه کسی روزی 10 بار صبح همین رو بگه، روزی 10 بار بگیم که خدایا هر چی تو خودت میخوای رو انجام میدی، ولی اون چی رو دیگران خواسته باشن انجام نمیدی. خب البته خیلی از نکات برای انسان روشن میشه، خیلی از سوالات هم مطرح میشه. یه سوال مطرح میشه اون اینه که پس این اجابت دعا کجا میره؟ این خلق دعا میکنن برای این که دعایشون به اجابت برسه، چون انسانها خواستن بنابراین خدا به اجابت نمیرسونه، چون خدا کاری رو میخواد، کاری رو انجام میده خودش بخواد، نه کاری رو خلق خواسته باشه. توضیحش به همینایی که مقدماتی خدمتتون عرض کردم برمیگرده، که آنچه را که انسان انجام میده نه بدین خاطر که انسان خواسته است. اگه اراده خدا از قبل و بعد تعلق گرفته باشه خدا انجام میده، اگه تعلق نگرفته باشه، این تصور را که ما کاری کنیم که خدا تحت تأثیر کارمون قرار بگیره، سخنی بگیم که خدا تحت تأثیر سخنمون قرار بگیره، فکری کنیم که خدا تحت تأثیر فکر ما قرار بگیره و این کار ما برای خدا اثر بگذاره، خدا دعا رو به اجابت برسونه، این از محالاته. و اگر کسی چنین تصوری و گمانی داره، این از جهالته که گمان میکنه که ما بلندتر صحبت کنیم خدا رو تحت تأثیر قرار میدیم، بلند دعا کنیم حتما خدا رو تحت تأثیر قرار میدیم، بلند آمین بگیم تو خدا رو تحت تأثیر قرار بگیره. وقتی که دعا میکنیم، اجابت میکنیم، آمین میگیم، گریم کنیم، آمونالم کنیم، گردنمونم کش کنیم، دستامونم بلند کنیم، تا اینکه خدا تحت تأثیر قرار بگیره. خدا تحت تأثیر هیچ موجودی از موجودات عالم هستی قرار نمیگیره، بلکه محال و نشدنی است که خدا تحت تأثیر کسی قرار بگیره. پس اجابت یعنی چی؟ یه جمله فقط خدمتتون عرض کنم، در یه جای دیگری گفتم و خدمتتون عرض کردم، و اون اینه که دعا کردن ما، ذکر گفتن ما، عبادت کردن ما، دو زانو نشستن، دست بلند کردن، بلند آمین گفتن، گریه کردن، همه اینها بر نفس ما تأثیر میگذارد و نفس ما را آماده دریافت عنایات ازلی و ابدی خداوند قرار میده، آماده میکنه. نه اینکه حالا که ما دیگه دست جمعی داریم دعا میکنیم، البته در ظاهر برخی از روایات اومده که یک نفر دعا کنه جمعی آمین بگید، به خاطر اینکه به اجابت نزدیکه. این به اجابت نزدیکه دو تا معنا داره، یه معناش اینه که خدا بهتر میشنه وقتی داد میزنیم، این که معنا نداره. یه معناش اینه که، یعنی همون معنای دوم تعبیر دیگرش اینه که وقتی که ما میگیم خدا هم تحت تاثیر قرار میگیره، وقتی یه نفر اینقدر زار زار داره گریه میکنه، میگه کمکش کنین دیگه، این تا کی باید گریه کنه؟ بنابراین میگیم که من لجع ولجع، هر که در درگاه خدا اصرار کنه لجاجت به خرج بده وارد درگاه خدا میشه. من جد وجد، هر که جدیت کنه مییابه. این هر که جدیت کند مییابد، نه اینکه خدا تحت تاثیر قرار بگیره، بلکه جدیت ما، لجاجت ما، اصرار ما، پافشاری ما سبب میشه که این دلی که بسته بود انوار الهی رو نمیگرفت، این دل گشاده میشود، گشوده میشود، باز میشود، شکوفا میشه، انوار الهی بر این دل اثر میگذاره، اسمش از اجابت دعا. پس انتل فائل لما تشا، کار رو فقط تو انجام میدی. من تا بازم تأکید میکنم یادمون باشه هرگاه نقصی بود، نقص به خدا نسبت نداره. دروغ گفتن هم، بد گفتن هم، بد کردن هم، این جهت بدیش اینه که آدم رو جهنم میبره، این جهت بدیش اینه که آدم رو راکد میکنه، متوقف میکنه، امنیت اجتماعی رو، اعتماد اجتماعی رو از بین میبره، این همش مربوط به ماست. ولی اینکه بالاخره زبانی جنبیده است، لبی تکان خورده است، فکری ولو به خطا و به نادرست فعالیت کرده است، این مصداق دیگری است از اون چه که در جای دیگر مکرر و مکرر میگیم. میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، ما به حول قوت الهی برمیخیزیم، به حول قوت الهی میشینیم، به حول قوت الهی زبانمون رو تکون میدیم، به حول قوه الهی چشمون رو تکون میدیم، هر کاری که انجام میدیم به حول قوه الهی است. یعنی این جهتی که فعلیت و کمال توش مربوط به خداست، اما اونجایی که نفس توش باشه به خودمون برمیگرده. در این حال میتوان همه رو یک یا و یک کاسه کرد و اون جنبه، نمیدونم این جمله رو بگم یا نگم، هر کاری که در عالم رخ میده جنبه خیریتش، کمالش، جمالش بر جنبه شر و نقص و بدیش غلبه دارد. منتها ما چه کنیم که وقتی یک کاری انجام میدیم، چون تصمیم گرفتیم همون جنبه بدی کار رو اراده کردیم، همون صاف میاد گردنمون رو میگیره، همین میشه جهنم. ولی اگر کسی این توانایی رو داشته باشه که همون جا که یک کاری انجام میده که جنبه بدی هم داره، اون جنبه های خوبیش هم مد نظرش باشه، که البته آیا میتوان در گناه چنین چیزی رو داشت یا نه، حداقل به هنگام گناه نمیتوان چنین کاری رو داشت، بلی به هنگام توبه میتوان. سر این که توبه هم پذیرفته میشه همینه که آدم میتواند، حالا اگر گناهی هم کردی، خوبی هایی هم در گناهش بوده، اون خوبی ها رو یادآوری کنه، به خدا بگه که درسته که من گناه کردم، بد بودم، نشون دادم ضعیفم. این نشون دادن ضعف کار هر کس نیست، فقط ما هستیم که میتونیم ضعف خودمون نشون بدیم. این خطا و بدی که از ما سر زد، این بد بود، این زشت بود، این ناپسند بود، ناروا بود، ولی بالاخره روسیایی من چجوری میخواستم نشون بدم، اینا نشون دهنده روسیایی من بود. معمولا نکاتی رو، حالا هم بخشی رو در این دعا قبلا خوندیم و هم یه بخشی دیگری رو در اواخر دعا میخونیم از همین سنخیه در دعاهای دیگر. این نکته رو در همین جا خدمتتون عرض کردم که وقتی که همه فعل مربوط به خدا بود، هدایت هم مربوط به خداست، گمراهی هم از اون جهت که کمالاتی درش هست مربوط به خداست، از اون جهت که ضعف داره مربوط به انسانه، عزت بخشیدن هم همینطوره، ذلت بخشیدن هم همینطوره، مسلط ساختن هم همینطوره، مغلوب ساختن هم همینطوره. این جمله رو از امام صادق علیه السلام بخونیم که مخصوصا جملاتی رو که انتخاب کردم جملاتی است، حالا این جمله مربوط به امام صادق علیه السلام، اونم بعد از آخرین رکعت، بفرمایید که آخرین رکعت نماز شب بعد از نافله شب، یعنی قبل از اون یک رکعت، امام صادق میگه که ولکفی هذا الليل نفحاتم، خدایا در این شب و هر شب دیگر همینجوره، نفحات و وزش و نسیم رحمت تو در این شب آشکار میشود، با در این شب تو جوایز داری، جایزه ها و پاداش ها داری، عطایا داری، بخشش ها داری، مواهب داری. این مربوط یک شب خاص نیست، در همه شب ها همین گونه است. که یعنی ما میتونیم بعد از نماز آخرین یک رکعت مونده به آخر نماز شب، یعنی بعد از رکعت دهم، میتونیم این دعا رو بکنیم: خدایا در این شب تو نسیم رحمت داری، جایزه داری، پاداش داری، بخشش داری، عطیه داری. ولی با توجه به این که فاعل تنها اوست و هر کار او بخواهد او انجام میدهد، نه هر چه که دیگران بخوان، این میشه که تمن و بها علی من تشاء من عباده. برای که بخوای منت میکنی بهش میدی، برای که نخوای بهش نمیدی. نه اینکه هر کس نصف شب بیدار شده بهش میدی، هر کس بیدار نشده بهش ندی. قسمت بعدی رو خدمتتون میخونم که اینجور نیست. اگه قرار باشه که خدا نعمتاشو به کسانی بده شبها بیدار میشن، اون بدبختی که شبها خواب میمونن چیکار کنم؟ در قسمت بعدی از روایت میخونم یا از دعا براتون میخونم. تو خیلی نعمت در این شب داری، چنان که در هر شب دیگری نعمت رو داری. البته در روز هم همینطوره، روز و شب همه شو کنن نعمت بسیار داره. ولی چرا گفتن در شبها دعا کنیم؟ برای اینکه نفس انسان در شب آمادگی استماع بیشتر داره. شب چون فراغت داره، حواسش جمع‌تر، خیالش جمع‌تر هست، راحت‌تر میتواند اون چرا که میگه ابتدا در خودش تأمل کنه، تدبر کنه، تلقی کنه و بعد صادقانه بیان کنه. ولی روز در حالی که همین الان هم بخوایم دعا کنیم، خب چشممون یه جا کار میکنه، گوشمون یه جای دیگر کار میکنه، حواسمون جمع نیست، این اجتماع خاطر جمع نیست، اجتماع خاطر فراهم نیست. وقتی اجتماع خاطر تو فراهم نبود، این نفس آمادگی و استعداد دریافت اون عنایات و الطاف و جوایز الهی رو کمتر داره. بنابراین در شب اگر سفارش شده در شب دعا کنید، دعا هم پیوسته دعا داشته باشید، مخصوصا آخرای شب بدین خاطر، مخصوصا آخرای شب بدین خاطر که غیر از این که همه جا خلوت و هر کس قرار بود بخوابه، دیگه خوابیده، خود کسی بیدار میشم حسابی خوابیده، سیر خواب شده، با نشاط، با شادی، با سرحالی، با خرمی پا شده و داره دعا میکنه و اثرش بیشتر هست. به هر کی بخوای میبخشی و تمنعها من لم یسبق له العنایت منک. فعلا اینجوری معنا کنم که هر کس هم نخوای بهش نمیدی. منتها این تعبیر چیز دیگره، یعنی یک مسئله و یک حوزه جدیدی از فکر و معرفت رو جلو مطرح میکنه و باز میکنه. اون اینه که اون قسمت اول به هر کی خواستی میگی، بله درست، کی خواستی اونو دیگه نمیگه، چون برای ما تفاوت نداره. فقط مهم اینه که خدا به کسی بخواد منت میکنه، عنایت میکنه، گذشته خواسته باشه، الان خواسته باشه، پیش باشه، پس باشه، تفاوت نداره. اما به اون کسانی که خدا نعمت نمیده، از این جوایز نمیده، از این نعمت ها و نفحات نیمه های شب و اواخر شب نمیبخشه. چرا نمیبخشه؟ چون خدا نخواسته. کی نخواسته؟ در ازل نخواسته، نه حال امروز. خواست خدا خواست امروز و دیروز نیست، خواست این ساعت و اون ساعت نیست. آنچه را که خدا خواسته از ازل خواسته، آنچه را نخواسته از ازل نخواسته. نه آنچه را که خواسته میتوان منصرفش کرد و نه آنچه را نخواسته میشه برایش تحمیل کرد. یعنی تو دعا یه قدری وسیع‌تر و گسترده‌تر باید به همین عالم نفس خودمون هم نگاه کنیم، یه مقدار باید دقیق‌تر نگاه کنیم. این که حالا امروز الحمدلله ما دو رکعت نماز خوندیم، حتما دیگه این دو رکعت نماز نفس ما رو شکوفا کرده، شل شده، گلستان، خدا بهش نگاه میکنه، اون بارقه‌ها و نفحات و نسیم‌های الهی بهش می‌وزه. نه، در بخشیدن رو حالا خیلی کار نداریم، چون خیلی برای ما هم اهمیت نداره که حالا امشب که خدا لطفی به ما عنایت کرد مربوط به کی بوده، دیروز بوده یا امروز یا قدیم، فرق نداره. مهم اینه که ما این نعمت رو به دست آوردیم. ولی اگر کسی نگاه میکنه میبینه ممنوع شده از رحمت الهی، ممنوع شده از یافتن معارف الهی، این نه به خاطر کار امروز است، نه به خاطر کار دیروز است، بلکه مربوط به این است که عنایت ازلی الهی به این موجود تعلق نگرفته. یعنی جبر؟ نه، جبر امکان نداره، جز محالاته. یعنی سلب اختیار از انسان، سلب اختیار از محالات امکان نداره، چون هر چیزی که خلاف بداهت باشه محاله. علتش چیه؟ این توضیح رو که حالا دیگران هم در جای دیگر مطرح کردن، همین اندازه رو خدمتتون عرض می‌کنم تا حالا ببینیم که یه قدری به نظر میاد که این میل و رغبت به گفتن و شنیدن کم داره میشه. بنابراین اگر همینجور باشه گمان نمی‌کنم که بتونیم اونجوری حداقل بنده خودم میخوام این دعا رو شرح و توضیح کنم و توضیح بدم، اگرچه خیلی حرفای حسابی هست که ما هم عقلمون نمیرسه، ما هم نشنیدیم و ممکن هیچ وقت هم نشنویم و ندونیم، ولی در اون حدی رو که امکان پذیر هست رو ظاهرا چاره پروردگار و مقربان درگاهت حسنت میدیم. دلها و جانهای ما رو مرکز و مخزن اسرار و معارف الهی قرار بده. جان ما، فکر ما، مال ما را چراگاه شیطان قرار نده. تشبه به خاندان پیامبر و درک معارف الهی رو به همه ما نصیب و روزی بفرما. صلواتی نهایت بفرمایید.